بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از اینکه اصل بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مرحوم آخوند در کفایه تمام میکنن و خودشون به این نتیجه میرسن که استعمال عقلا محاله، اون وقت یک توهمی رو دفع میکنن و اون توهم این است که میفرماین که شاید شما خیال بکنید که این روایاتی که داریم که آیات قرآن دارای بطون سبع است یا سبعین بطونن، این نه تنها دلالت بر امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا داره، بلکه دلالت بر وقوع داره. یعنی یک لفظ در 70 معنا استعمال شده. پس اصلا دیگه بحث وقوع، دلیل بر وقوع داریم ما. و عدل شیء علی امکان شیء وقوعه، این روایات دلالت دارد بر اینکه این استعمال در اکثر از معنا واقع شده. خب خود ایشون دو جواب اینجا مطرح میکنن و ما اول جوابهای ایشون رو مطرح میکنیم و بعد جوابهای دیگر رو هم ذکر خواهیم کرد. جواب اول ایشون می‌فرمایند این روایات که میگه قرآن و آیه یه آیه دارای 7 بطن یا 70، این از باب استعمال اصلا خارجه. لعل مراد این است که در کنار این استعمال این 70 معنا مقارن با این استعمال اراده شده. یعنی یک لفظ در یک معنا استعمال شده، نه در بیش از یک معنا، اما مقارن با این معنا این 70 معنا هم رو خدای تبارک و تعالی اراده فرموده. قرآن دارای 7 بطن یا 70، یعنی همون زمانی که یک آیه رو داره نازل میکنه و در یک معنایی استعمال میکنه، مقارن با او 7 یا 70 معنا رو اراده میکنه، نه اینکه این آیه در اون 70 معنا در آن واحد و در زمان واحد استعمال شده باشه. این جواب اول ایشونه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در محاضرات دو اشکال میکنن به این جواب. اشکال اول می‌فرمایند که خب این موجب عظمت قرآن نمیشه. این که این روایات میگه آیات قرآن دارای 7 بطن یا 70 بطنه، داره یک وجهی از عظمت قرآن رو بیان میکنه. حالا کنار این خدای تبارک و تعالی 7 یا 70 معنا اراده کرده. اولا این در غیر محاورات قرآنی هم امکان داره. انسان ها وقتی دارن یه حرفی میزنن، وقتی یه لفظی رو دارن در یه معنا به کار میرن، کنار اون چند معنای دیگه در ذهنشون و مقارنه او اراده کنن، اما لفظ در او استعمال نکنن. بعد بالاتر آقای خویی میفرمان این در مهملات هم ممکنه. اصلا اگر یه لفظ مهملی، لفظی که اصلا دارای معنا نیست، لفظی که دارای معنا نیست، خب آدم میتونه مقارن با او 100 تا معنا رو اراده کنه بدون اینکه استعمال بکنه اون لفظ در اون معانی. پس این مطلب که بگیم مقارنه با این استعمال، این معانی اراده شده، ایشون میفرماید که این اولا موجب عظمت قرآن نمیشه، در محاورات معمولی هم هست، در مهملات هم هست. این اشکال اول ایشون. اشکال دوم میفرماید خلاف ظاهر این روایاته. این روایات بطون وقتی میگه ان للقرآن زهرن و بطنا، یعنی خود این آیه دارای بطنه، یعنی این بطن کنار زهره، این بطن مستفاد از این زهره، مدلول این زهره. نه اینکه بگیم آقا مقارن با این آیه خدای تبارک و تعالی اینا رو اراده فرموده. چی؟ بله، ظاهرش اینه که مستملون فیه. بله ظاهرش اینه. وقتی میگه ان القرآن زهرن و بطن، یعنی این آیه یک ظاهری داره و هفت و باطن همین الفاظ داره. این الفاظ یدل بر اون باطن، استعملت در اون باطن. این ظهور این روایات بطونه. خب حالا ببینید این دو تا اشکال مرحوم آقای خویی وارده بر این جواب آخوند. یک اشکال دیگه هم به ذهن شاید برسه و اون این است که اصلا این مقارنه یعنی چی؟ بگیم مقارنه با این آیه، این معانی، این بطون رو خدا اراده کرده، یا این آیه دخالت داره در اون بطون یا دخالت نداره. ظاهر کلام آخوند این است که نه، آیه دخالتی در اون بطون نداره، خدا مقارن با این آیه این بطون رو اراده کرده. اصلا اشکالی که ما میخواییم بکنیم این است که این مقارنه معنای محصلی نداره. یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از این الفاظ، با قطع نظر از این الفاظ و معانی، آیا بین اون بطون و بین این ظاهر ارتباطی هست یا نیست؟ عرض کردم عبارت آخوند در کفایه اینه، عرض می شود لعلهو کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا. لا من اللفظ کما از استعمل فیها. خب عبارت خیلی عبارت فنیه. این معبتون فی انفسها اراده شده، لا من اللفظ، یعنی این الفاظ نقشی در این بطون ندارن. حالا اون اشکال دوم ایشون که فرمودن آقای خویی که گفتیم هم وارده، این بطون همین الفاظه. ولی ما میخوایم یه خورده اشکال رو ریشه‌ای‌تر بکنیم، بگیم اصلا این تصور نداره. مثل اینکه شما اینطوری بگید، بگید که آقا بدون اینکه خداوند یا متکلم لفظی را در معنای استعمال بکند، یه معانی رو اراده کرده. اگه به اراده تصوری مراده، خب عیبی نداره آدم بدون اینکه لفظی رو تصور کنه معنا را تصور کند. البته در مقام وضع امکان نداره، بدون تصور لفظ نمیشه. اما بعد الوضع، من بدون اینکه لفظ انسان رو تصور کنم حقیقت انسان رو تصور بکنم، میشه. حالا اجازه فرمایید من عرضمو بگم. ببینید نکته اصلی که ما داریم این است که شما که میفرمایید کان به ارادتها، فقط اراده تصوریه رو میگید و میفرمایید اراده تصوریه فایده ای نداره. اگر مراد اراده تصدیقیه است، خب اراده تصدیقیه لفظ میخواد، قالب میخواد، دال میخواد. این بتون اگر مرادن به اراده تصدیقیه، که مسلم هم همینطوره، ظاهر این روایات این است که این بتون به اراده تصدیقیه اراده شده، پس دال میخواد. اراده تصدیقیه بدون دال نمیشه، اراده تصوریه بدون دال میشه. چرا؟ اما تصدیقیهش نمیشه. لذا به نظرم اشکالی مقدار ریشه دارتر از اونیست که مرحوم آقای خویی فرمودن. چی فرمایید؟ این حرف غلطه. اصلا آخون میگه به ارادتها. به ارادتها یعنی اراده این بطون. فی انفسها. صبر کنید. خیلی خوب. یعنی لا من اللفظ. یعنی لفظ نه دال نه علامت هیچی. یعنی چی؟ پس برای وقتی اگه علامت شد، اصلا علامت یکی از معانی استعمالیته. میدونم علامیت. ببینید شما یه وقت میخواید بگید آقا لفظ اشاره دارد به این بتون، این غیر از عبارت آخونده. یه وقت شما میگید آقا اصلا میگه لا من اللفظ، این معانی خودش ارادش مقارنه با این معنایی که مدلول لفظه، اون بتون اراده شده مقارنه با این. عرض میکنم که لفظ، نه اینکه بگیم این لفظ اگه بگیم علامت شد، خب طبق مبنای مشهور همین عین استعماله دیگه، باید آخون طبق همه مبانی بیاد جواب بده. بله اراده تصدیقیه. میدونم نداره، ولی دال میخواد یا نمیخواد؟ نه نمیشه. تا یه چیزی شما دال بر این نباشه که این مراد جدی مولاست و مراد تصدیقی مولا، نمیتونید بگید آقا اینجا اراده تصدیقی وجود داره. اراده تصدیقی حتما دال لازم داره، اما اراده تصوری نه، اراده تصوری نیاز به دال نداره. خب این تا اینجا جواب اول مرحوم آخوند. بفرمایید. شعر ها آی لطیف، اینا ارتباط معنا نداره. بله نه بید بلقه، اولا این از آثار اون معناست. ببینید حالا اگرم بگیم معنا داره میشه از آثار اون معنا، ولی اینجا ما موقع میگیم یه معنای دیگری، یه معنای دیگری که اسم اونا بزنیم بتون، میگیم آیه یک معنای ظاهری دارد، یک معنای باطنی دارد. ولی شما حالا اتوان جواب دوم آخوندم این است که بگیم از لوازم معنای اوله، که این فرمایش شما در همین بحث شعر و موسیقی و اینا میره تو همون لوازم. حالا دقت بفرمایید ببینید به کجا میرسیم. جواب دوم آخوند این است که این معانی لوازم اون ظاهره، این بتون لوازم اون ظاهره. منتها خب شما بگید آقا در منطق به ما یاد دادن که لازم باید لازم بینه بالمعنی الاخص باشه، همه بفهمن، در حالی که بتون رو خیلی از ما نمیفهمیم. تا روایتی نباشه، تا یک حدیثی از امام معصوم علیه السلام بر یک بطنی در آیه نیاد، ما نمیتونیم بفهمیم. یا خیلی از بتون، حالا اگر بگیم بعضیاش هم میفهمیم، خیلی از بتون رو نمیفهمیم. ایشون میفرد باشه، حالا اینجا و ان کان افهامنا قاصرتا عن ادراکها، لزومی نداره حالا از اون معنای لازم بیان المعنی الاخص باشه. این بتون لازمه، حالا اول عبارت آخوند رو حلش بکنیم. آخوند میخواد بفرماید این بتون لازمه واقعیه اون معناست که خود خدای تبارک و تعالی یا اهل بیت و وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه اجمعین اینا میفهمن این لازم رو، اما ما نمیفهمیم. یه وقتی بود که اصلا میگفتیم نه، برای اونا هم روشن نیست، خب اون دیگه لازم معنا نداره. ایشون میگه نه، اینا لازم هست و این لازم و لزوم، یعنی تقریبا شاید بخوام اینطوری بگیم که یه معنای لازم ممکنه لازم بیانه در نزد بعضی باشه، بیانه در نزد دیگری نباشه. الان اتفاقا گاهی اوقات یه الفاظی میگن، مثلا فرض کنید وجود، میگم آقا لازمه بیانه وجود به حسب اون قاعده فلسفی الوجود و مسابقه للوحده، وحدته. خب یه طلبه ای که درس فلسفه خونده تا میگن وجود این لازم، یعنی وحدت تو ذهنش میاد، تا میگن وجود خیریت الوجود و خیرون، یا به قولشون تشخص، تشخص تو ذهن ماها میاد اما تو ذهن عامه مردم نمیاد. عامه مردم وقتی میگیم وجود کی تو ذهنشون این جهات میاد؟ آخوند میخواد به این جهت اشاره بکنه که بله بله نه میخوام بگم توی شروع اشاره شده به این مطلب، بله میخوان بفرمان که این در نزد خدای تبارک و تعالی و در نزد پیامبر و ائمه علیهم السلام لزوم بیان برای اونا هست، ولی ما نمیتونیم درک بکنیم این ملازمه را. خب این جواب دوم رو مرحوم آقای خوبی میپذیرن، میفهمن جواب خوبیه. بگیم آقا بتون از لوازم این معنای ظاهره، منتها اینجا دو تا بیان رو من عرض بکنم. یه بیان این است که این 70 معنا هر کدام لازمه اون معنای ظاهره، این یک بیان. بیان دوم که قبلا تو کلمات مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه بود، بگیم آقا بطن اول لازمه این معنای ظاهره، بطن دوم لازمه بطن اوله، بطن سوم لازمه بطن دومه. بطن چهارم لازم بطن سومه، همینطور مسلسل وال تا آخر. خب آقای خوبی میفرمان این مطلب مطلب خیلی خوبیه، این جواب جواب خیلی خوبیه که در نتیجه دیگه آیه در یک معنا استعمال شده نه در بیش از یک معنا. این بتونم از لوازم این معناست. اون وقت میفرمان روایاتی هم دلالت بر این مطلب داره. روایاتی که ایشون اشاره میکنن، یکی این آیه است، این روایته که ایشون این روایت به حد تواتر اجمالی هم رسیده. ان القرآن حی لم يموت و انه یجری کما یجری اللیل و النهار و کما تجری الشمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. چهار تا عنوان تو این روایته. ان القرآن حی لم يموت، قرآن همیشه حیات داره، حیات باقیه داره، همیشه حیه. یعنی اینطور نیست که حالا بر حسب روایات دیگه بگیم این آیه شأن نزولش این مردم بودن، مربوط به اونا بوده، تموم شده رفته. نه، قرآن حیون یجری کما یجری لیل و نهار، همونطور که لیل و نهار تکرار میشن، قرآن هم همینطور هر روز جدید میشه. و کما تجری شمس و القمر، همونطوری که شمس و قمر هر روز طلوع و غروبی دارن، قرآن هم هر روز یک طلوعی داره. و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا، بر اون انسانهای پایان دنیا که میشن آخرین انسانها، همان نحوی که تازگی داشت برای انسانهای اولیه، برای اونها مطلب داشت، برای اونها دستور داشت، برای اونها قصه داشت، برای اونها همه چی داشت، همه اونا رو برای آخرین انسان ها هم داره. یعنی اینطور نیست که بگیم این قرآن برای اونا که در زمان نزول آیات بودن. این حالا تو اصول بحث میکنیم که خب خطاب به معدوم آیا جایز یا جایز نیست، خطاب به غائب جایز یا جایز نیست، یا ایها الذین آمنو رو مختص بگیریم به افراد عصر نزول یا عام، که خب حالا اگه اونا ظاهری هم داشته باشن بر اساس این آیات نه، ولو آیه مصدر به یا ایها الذین آمنو هم هست، اما کلیه، اختصاص به اون افراد مؤمن اون زمان نداره، مؤمن تا روز قیامت رو شامل میشه. میفرمان این روایت. خب حالا ببینید یعنی چی از محل بحث؟ خب بله، همین آخوندم میخواد همین جواب بده. میفرمان این بتون از لوازمه و در نتیجه این روایات بتون دلالت ندارد که آیه در بیش از یک معنا استعمال شده. آیه در یک معنا استعمال شده، اما اون معنا دارای لوازمیه. همین آخوند میخواد بگه نسبی میشه دیگه. بله خب حالا حرف آخوند رو داریم میگیم این رو. حالا الان حرف عرض کردم، کلام ولزاد تاکید کردم که کلام آخوند اینه. عرض میکنم که حالا این فرمایش آقای خوبی بخونیم تا عرض خودمون رو بگیم. حالا بحث اینه این روایت، بعد چند تا روایت دیگه هم شبیه همین روایته. ان القرآن حی لا يموت ول آیت حیه لا تموت فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام و ماتوا ماتت الآیه لمات القرآن ولکن هی جاریه فی الباقین کما جرت فی الماضین. آیا از این آیه استفاده می، از این روایت استفاده میشه که بتون لوازم قرآنه؟ ما که هرچی دقت کردیم که این روایات چطور مؤید این جواب دوم مرحوم آخوند میشه؟ کجای این روایات داره که بتون از لوازم معنای ظاهری آیات قرآنه؟ آخه ایشون فرمود جواب دوم درسته، تدل علی ذلک روایات کثیره تبلغ حد التواتر اجمالا. خب این روایات میگه قرآن حیه، یعنی همین ظاهرش الی یوم القیامه برای همه هست، همین ظاهرش و همین باطنش هم الی یوم القیامه هست. خیلی خوب، اما کجای این روایات داره که بتون از لوازم این آیات قرآنه؟ ما هر چی دقت کردیم ببینیم که از این عباراتی که آقای خویی از این روایاتی که آقای خویی فرمودن کجاش مؤید این فرمایش ایشونه، نتونستیم استفاده کنیم. این یک تعلیقه بر فرمایش ایشون. تعلیقه دوم همینه که آقای میرزایی هم اشاره فرمودن. ببینید لازم یعنی اونی که لزومش واضح در نزد مردمه. حالا درسته ما در توضیح فرمایش آخوند مثال وجود رو زدیم، وحدت، تشخص، خیریت، اونا لازم نیست، اونا حقیقت وجوده. حالا این حقیقت رو اهل فن میفهمن، مردم عادی نمیفهمن، اما در الفاظ و معانی میگم آقا این معنای لازمی داره. نمیشه بگیم آقا این لازم رو خدا میفهمه مردم نمیفهمن، انبیا پیامبر میفهمه این لازم رو مردم نمیفهمن. دیگه لازم نیست. میدونم دیگه لازم نیست. ببینید لازم اگر بگیم مراد خصوص لازم بیانه بالمعنی اخسته که همون مدلول التزامیه. خیلی خوب، حالا اون یه اختلاف دیگه ایه، ولی همشون میگن باید بیان باشه. منطقیین میگن بالمعنی الاخص، امام قدس سره فرمود نه بالمعنی العام من باشه کافیه. ولی بحث اینه که این بتون هیچ کدومش بیان نیست اصلا، یعنی وقتی هم امام فرموده بازم فهمش برای ما مشکله. بعد از اینکه امام علیه السلام هم توی روایات فرموده است که این آیه این کلمه بطنش اینه، باز ما استیحاش میکنیم میگیم بخواه چه ارتباطی بین این و این بطن وجود داره. ببینید تعبیر لوازم، شما یه وقت میخواید بگید که این بطون لوازم اینن، باید لزوم بیان باشه، حالا یا بالمعنی العام یا بالمعنی الاخص. در اینجا بطون اصلا عنوان بیان رو نداره، از اون اصلا صدق لازم بر بتون محل بحثه. بگیم آقا این لازم این معناست. وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ائمه فرمودن نحن الصراط المستقیم، بطن آیه اینه. این کجاش لازمه یه لفظ صراط مستقیمه؟ کجاش لازمه اونه؟ نه بیان نه غیر بیان. یا وقتی میفرمان فسألو اهل الذکر، میگن نحنو اهل الذکر، خب کجاش لازمه؟ حالا ما بعدن میگیم خب اینا هم از مصادیق اینه، تطبیق از معنا خارجه. مدلول التزامی باید در دایره معنا باشه. یعنی نکته دیگه اینه، خیلی از این بتون که در روایات آمده و شمس و ضحا و القمر اذا تلاها، شمس رو تطبیق کرده بر وجود مبارک پیامبر، قمر رو بر امیرالمومنین علیه السلام، اصلا عنوان معنا نداره تا بگیم مدلول بیان یا غیر بیان. یعنی حالا اولا خود این که آقا شما چطور در مدلول التزامی میگید به نسبت به بعضی یا بیان نسبت به دیگری بیان نیست، که ما اونجا گفتیم مثلا این معنا نداره، اگه بیانه بیانون اندل جمیعه. این اولا. ثانیاً خیلی از این بتونها که ما تو روایات داریم از عنوان معنا خارجه، اصلا یه وجود خارجیه. پیامبر وجود خارجیه، این پیامبر بگیم مدلول التزامیه و شمسه کجاش قابل قبوله؟ همون حقیقت پیامبر رو ما داریم ارزو کنیم. حقیقت پیامبر عنوان معنا داره یا نداره؟ نداره، معنا نیست. معنا خب به معنی اهم من بگید باش. حالا عرض که امام میفرمان به معنی اهم من باش. ببینید بالاخره شما میگید باقا معنا چیه؟ معنی مفهوم، اجازه بدید، معنی مفهوم. میگیم وقتی میگیم زید، معنای زید چیه؟ میگیم زید یه معنایی داره که منطبقه برای این فرد خارجیه. خب میدونم ما داریم الان نظر خودمون رو عرض میکنیم، وجود خارجی و مصداق خارجی معنا نیست. شما الان میگید آب، میگید آب، میگید آقا این آب با برکت پر نمک قم آبه، اون آب شیرینه، اون کجام آبه. خب اینا دو تا معنا شد. مصداق که موجب تعدد معنا نمیشه. هزار نوع آب دارید، هزار نوع خرما دارید، هزار نوع انگور دارید، میشه هزار تا معنا؟ نه. ولی ببینید اون وقت بعد شما ببینید یه چیزاییست که اصلا به ذهن احدی نمیاد که مراد از شمس پیامبره، وجود مبارک پیامبره، و این رو به عنوان بطن آیه قرار دادن. این چطور ما میتونیم بیایم بگیم که این از لوازم معنای شمسه؟ شمس یه معنایی دارد. تازه ما اگه خیلی بخوایم دقت کنیم و درست حرف بزنیم میگیم نور پیامبر کجا، این نور خورشید کجا؟ میدونم. بله بله. حالا ما الان فعلا داریم جواب آخوند رو رد میکنیم. ما میگیم که چرا دیگه، ما میگیم آیا آخوند در جواب دوم که آی خویی پذیرفتن، جواب اول رو که نه ایشون پذیرفتن نه ما، جواب دوم رو که آی خویی پذیرفتن، ما اشکال داریم با آخوند؟ میگیم بتونی که ذکر شده در روایات و اینا برای آیات از عنوان معنا و مفهوم خارجه، نمیتونیم بگیم معنای التزامیه. اشکال ما وارد نیست، یعنی خارجه. نه نه، برای همونا من میخوام عرض بکنم وقتی پیامبر میفرماید یا امام صادق یا یکی از ائمه میفرمان مراد از شمس پیامبره، آیا این رو به عنوان معنای التزامی شمس دارن ذکر میکنن؟ ممکنه. بخوایم چی درسته؟ ممکنه. بالاخره ببینید شما الان خودتون دقت کنید، الان وقتی میفرمان که عرض میشود که دابت العرض، دابت العرض تطبیق بطنش امیرالمومنین علیه السلامه، تو روایات برای ما بیان کردن، آیا خود امام علیه السلام این رو به عنوان مدلول التزامی این لفظ داره ذکر میکنه؟ چی؟ چرا؟ اینا بطون قرآنن، تو روایات داریم، تو روایات داریم که نه عرض میکنم. چرا عرض میکنم؟ این دیگه تقریبا مسلمه که این موارد. حالا گاهی اوقات میگیم آقا این جری و تطبیق به اصطلاح آقای طباطبایی، اما این مسلم به عنوان بطون القرآن مطرحه، همینه. ولذا حالا همین که ایشون هم گفتن، مرحوم آقای اصفهانی یه جواب دیگه‌ای داره. حالا این رو یه جوابی هم مرحوم والد ما رضوان الله علیه در این اصول فقه شیعه در جل دوم صفحه 343 دارن. جواب ایشون و جواب آقای اصفهانی رو دقت کنید، فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.